رادیو اینترنتی صدای راست. سلام، در یک شب زیبای بهاری با آب و هوای عالی در نیمه های خرداد ماه سال 1393 با پنجمین برنامه رادیو اینترنتی صدای راز در خدمت شما هستم. من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی این برنامه رو برای شما مهیا کردیم از دو سوی اقیانوس و برای شما ضبط و پخش میکنیم. برنامه پنجم رو با صدای دلنواز، روح نواز و شادی افزای زنده یاد استاد محمدرضا لطفی آغاز کردیم. آهنگ بسیار زیبایی به نام زرد منیجه. این آهنگ زیبا رو جدای از اینی که به شما تقدیم میکنم برای شنیدنش و لذت بردنش، به یک دوست بسیار بسیار عزیز برای من و شما تقدیمش میکنیم. این آهنگ زیبا رو تقدیم میکنم به پوریا ناظمی، همکار خوب من توی این برنامه و دوست و رفیق شفیق گرمابه و گلستان قدیم تا امروزم، به مناسبت تولدش. تولدت مبارک پوریا. من حاضرم، شروع کنیم؟
بریم.
آره.
زیاد
نه نمیخندیم، قول میدم.
الان چی؟ آره،
یه لحظه صبر، الان شروع کردیم. نه، ما غافل گیرانه شروع میکنیم. آره، راضی از برنامه اولین باری که تو برنامه داریم با هم صحبت میکنیم.
همون به همه
میخوره،
ما
نصف شبی
من زبط کنیم الان تو دم صبحتونه، اینجا دم غروبه، واسه همین دیگه گفتیم دور هم
بشیم، دور همی بریم،
از طریق امواج زگرد داشته باشیم. برنامه از نظر من خوبه،
مخاطباشم
امیدوارم بگن که خوبه دیگه.
آره، به نظر که دارن میگن دیگه، یعنی از رو مقدار دانلود کردن و اینا اوکیه. آقا عرض حضورت که چند روز پیش، یعنی چند وقت پیش، یک کتابی گرفتم، مال این فضانورد کانادایی هستش، هتفیلد.
کریس هتفیلد داره.
آره، یه کتابی خیلی تازه منتشر کرده به نام راهنمای
راهنمای یک فضانورد برای زندگی رو زمین.
و این گونه بودش که گفتگوی من و پوریا گل انداخت، راجع به کتاب و ترجمه و این حرفا با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی هم از اون چیزی که قبلش طراحی کرده بودیم یه مقداری، حالا خیلی هم نه، اومدیم بیرون. واقعیت اینه که ضبط کردن یه برنامه مشترک بین من و پوریا خیلی خیلی کار سختی هستش. اونهایی که من و پوریا ناظمی رو میشناسن میدونن که ما به ازای هر شاید مثلا 10-12 کلمه‌ای که با هم دیگه صحبت بکنیم، حتما یه 5-10 دقیقه میتونیم بخندیم و به موضوعات مختلف یا به نوع گفتگومون یا هر چیز دیگه از این دست. برای همین جدایی از مشکلات فنی که حتما شما توی این برنامه باهاش روبرو میشید به واسطه اینی که ضبط صدای من و پوریا هم لول هم دیگه نبود، صداهامون یه جایی بالا و پایین هستش و شما با آزردگی مجبورید که این صداها رو تحمل بکنید یا دقت کنید و بشنویدش، ولی به هر حال جدایی از این مشکلات فنی، مشکل خندیدن و نخندیدن گاه و بیگاه من و پوریا هم گریبانمون رو گرفت. ولی به هر حال گفتگو خوبی از آب در اومد. درباره ترجمه، سنت ترجمه صحبت کردیم و به همین بهانه انتهای این بخش رفتیم سراغ دو تا از شاگردای قدیممون که یه کار با ارزشی رو در روال سنت ترجمه یا در امتداد سنت ترجمه متون علمی دارن انجام میدن و همه ما لذتش رو میبریم. امیدوارم شما هم از این برنامه خیلی سخت برای من و پوریا برای ضبط کردنش لذت ببرید و اگر احیانا نظری هم داشتید با ما در میون بگذارید.
تبدیل شدم به یه سری پدیده اینجا. میدونی که کانادایی دیگه و یکی از آدم هایی بود که خیلی استفاده کردن سفرش به ایسکا فضایی برای ترویج. یه مدتی هم که فرمانده ایسکا بود به طور دائم آزمایش ترتیب میدادش، با مدارس در ارتباط بود. از وقتی برگشته عملا تبدیل شده به یه سلبریتی که هر جا میره راجع به فضایی صحبت میکنه. از جمله کتابش میگه مراسم رونمایی، تقریبا یه تور در واقع رونمایی هم داشتش و اومده بود همین کتاب فروشی شهر ما امضا میکرد کتابش رو. ولی مسئله سر اینه که یه بخشی از کار هتوی حالا در واقع همون کاری بود که تو ترویج علم ما در واقع به طور عمومی‌تری بهش میگیم ترجمه کار تخصصی یا زبان علمی به زبان عامه مردم. و حالا که میگه ترجمهش کنه، خب همینه، یه جاهای لازمه غیر از اینکه لازمه که اون اتفاقها ترجمه بشه به زبان عادی، به زبان‌های مختلف هم لازمه ترجمه بشه.
یعنی چی؟ یعنی زبان نه زبان عادی و زبان‌های مختلف یعنی چی؟
زبان عادی یعنی که زبانی که مثلا فرض کنید یه آدم تکنولوژی یا یه آدم دانشمند داره حرف میزنه، مهم نیست به چه زبانی، به انگلیسی حرف میزنه یا به فارسی حرف میزنه، یعنی زبان تخصصی داره که مردم عادی اگر از نظر زبانی هم زبان باش باشن، مثلا فارسی زبان باشن یا انگلیسی زبان باشن، بازم برای درکش احتیاج به اینو ترجمه دارن. اون بخشی که میره توی ترویج یا بخش در واقع روزنامه‌نگاری علمی که در واقع ارتباط رو برقرار می‌کنه. اما مسئله سر اینه که این روزا راستش با این همه امکاناتی مثل ترنسلیتورهای مختلف رو نمیدونم، رواج انگلیسی و کلاسای زبان و این حرفا، خیلی دارن سوال میکنن آیا هنوز لازمه که ما ترجمه داشته باشیم؟ این که ترجمه به معنای این که واقعا یک کتاب رو ترجمه کنیم به یه زبان دیگه، از انگلیسی به فارسی، از فارسی به جای دیگه. چون نظرت چیه؟ چون خیلی اخیرا میبینم که میگه خب اگه میخوای کتاب بخونیم بریم از زبانش رو یاد بگیریم بخونیم.
خب من خودم اصولا دوست دارم که یه کتابی رو یا یه نوشته ای رو اصولا ترجیح میدم که به زبون اصلیش بخونم، میدونی؟ یعنی معتقدم که یه ظرافت هایی یه جاهاییش به کار رفته یا یه چیزایی گفته که تو ترجمه شاید در نیاد. البته خب گیر بزرگش هم اینه که من برای اینکه اون ظرافت ها رو درک بکنم خب باید خیلی مسلط باشم به اون زبونه و خب قاعدتا نمیتونم به هر زبونی اینقدر تسلط داشته باشم دیگه. یعنی مثلا تو بهترین حالتش من مثلا یک زبون یا یک و نیم زبون رو بتونم بفهمم، بیشتر که نمیتونم اینو بفهمم. بر همین به نظرم میاد پس ترجمه اینجا کارآمده، یعنی یه آدم متخصص. البته الان دارم فقط روی اون تیکش بهت میگم پوریا که چیزا که ترجمه به زبان معموله، یعنی اینکه همون متن رو ترجمه کنه، میدونی؟
آره
آره، اینجوری من معتقدم که باید حتما باشه.
آره نکته مهمیه.
آره
بعد آره، مثلا اینکه آره دو داستان هست، خیلی ها مثلا میگن که حالا متنای ادبی آره خیلی معتقدن که هر متن ادبی که تو ترجمه میکنی به هر حال گم میشه تو ترجمه، مثالش هم زیاده. مثلا حالا از اون برش بخوای مثال بزنی سخته، ولی از این ور تصور تو مثلا شعر خیامو بخوای ترجمه کنی، بهتری ترجمه‌اشو که میبینی، ترجمه‌اشو که میخونی یه چیز دیگه میبینی، تا اون داستانی که داره، چون به هر حال بار تاریخی فرهنگی داره. اما موضوع علمی که پیش میادش، بعضی میگن خب زبان تخصصی دیگه و کلمات هم معنی داره مشخصه، اینجا چرا ما به جایی که شما اینقدر تمرکز بذارید، وقت بذارید کتاب ترجمه بکنید، چرا تلاش نمی‌کنی که عمده مردم برن زبان مبدا رو یاد بگیرن؟ این سوال به ظاهر خوبیه، اینکه خیلی وقتا می‌بینیم که ارجاع میدن چون با صحبتاشون به متن زبان مادر، حالا عمدتاً هم انگلیسیه دیگه، یعنی واقعا الان خیلی استفاده انگلیسی داره اتفاق میفته. هنوز سر این قضیه در مورد به نظر من جای اختلاف وجود داره. من هنوز دفاع میکنم از ترجمه متن علمی و حتی در مورد چه متن برای مخاطب عام، چه متن برای مخاطب خاصش. تو چه فکر میکنی؟
نگاه کن، من اصولا هر وقتی که مثلا راجع به یه موضوعی میخوام بشینم فکر کنم یا نظری بدم و اینا، یکی از راه حلام که بتونم نظر به در بخوری توش در بیارم اینه که یه نگاهی به گذشته بندازم، ببینم که نمونه های تاریخیش برای من چی کار کرده، میدونی؟ یعنی من اینو به عنوان یه روش استنتاجی همیشه بهش نگاه میکنم. خب به ذهنم که مراجعه میکنم یا مثلا به نمونه های تاریخی که مراجعه میکنم، مثلا بیا فرض کن که زمانی که تازه سنت ترجمه، حالا تا مثلا همون اوایل دوران اسلامی به خصوص، یا حتی یه ذره البته عقب‌ترش هم همینطورا، وقتی که نگاه میکنم میبینم که جدای از اینی که ترجمه های تو محدود مواردی ترجمه های یک به یک وجود داره که عمدتاً هم ترجمه های ادبی و اینا هستن، تو ترجمه های علمی، تو سنت ترجمه علمی از یونانی به فارسی، به فارسی به خصوص حالا میانه مثلا، یا مثلا حتی از فارسی یا زبانهای دیگه به عربی و دوباره از عربی به فارسی، خیلی شرح نویسی و نمیدونم، یعنی میدونی بیشتر از اینی که ترجمه باشه بازنویسی بوده. خب به نظرم میاد این بازنویسی کار آمده الان، یعنی من به نظرم میادش که من برای جامعه خودم، یا که من معلمم، تو هم فضای معلمی منو دیدی، خب ما موزلمون این نیستش که آقا مثلا بچه های ما انگلیسی خوب بلدن یا بلد نیستن. خب خیلی هاشون انگلیسی خیلی خوب بلدن، ولی به نظرم میادش که اون متنه برای یه فضای دیگری با یه امکانات دیگری نوشته شده. برای همین من معتقدم که این اگر میخواد بیاد تو ایران، اگر همون متن رو بدم به یه بچه‌ای که خیلی هم خوب انگلیسی بلده و مشکلی تو متن نداره و اینها، ولی از مثلا متن کتاب اون عدد همینجوری دارم میگم، ولی مثلا 70% رو میتونه استفاده کنه، چون خیلی چیزای دیگه‌اش اصلا اون کانتکست وجود نداره که بخواد ازش استفاده کنه. برای همین به نظرم میاد من باید ترجمه و بازنویسیش کنم تا ترجمه صرف عادی.
من با این باز موافقم، ولی میخوام حتی یه قدم من برم عقب‌تر بگم که حتی اگر حاشیه نویسی نبوده باشه، خود ترجمه تا حد امکان وفادار، حالا میدونیم ترجمه وفادار خودش هم داستان داره دیگه، یعنی چی مثلا تو ترجمه علمی ترجمه وفادار چه ترجمه ای؟ اما به هر حال حالا فرض کنیم که دعوا نداریم سر این، یه ترجمه وفادار و به زبان آدمیزاد، چون دیدی بعضی از ترجمه ها رو که تو میخونی برای اینکه معنی ترجمه رو بفهمی نداری که
یه بار دیگه باید فارسی رو به فارسی ترجمه کنی.
آره یه وقتی اصلا ترجمه رو میکنی میکنی پاراگراف یعنی چی، ولی کتاب انگلیسی رو میکنی آه منظور این بوده. خب این نه، ترجمه به زبان آدمیزاد که قابل خوندن و فهمیدن باشه، حالا یه بخشش برمیگرده به اون شیوه تاریخی. اتفاقا چند وقت پیش کتابی رو میخوندم اسمش بود ساینس ترنسلیشن، یه بنده خدای نام اسکات مونتگومری نوشته بود، عنوان فرعی کتاب بود جنبش‌هایی که در واقع چطور دانش در طول فرهنگ‌ها و زمان منتقل شده، اشاره میکرد به جنبش‌های بزرگ ترجمه و اینکه چطوری کمک کرده به شکل‌گیری تمدن‌های جدید و انتقالش. ما تو ایران خب خیلی یاد داریم دیگه، از زمان هخامنشیان در واقع ما اشاره‌های ترجمه داریم دیگه،
آره
اینو میشه کتیبه‌ها که مثلا چند زبانه بود، بعد تو دوره ساسانی مثلا یه سری متنای گنده‌ای که الان جزء فرهنگ ما شده، که این دیگه دیگه الان جزء فرهنگ فارسی دیگه ترجمه باشه.
آره
تو دوره اسلامی هم که دیگه ماشاءالله میشه گفت دیگه، از بیت الحکمه نمیدونم داستان مراکز علمی که کارشون اساساً پیشبرد نهضت ترجمه بود بگی بیا تا اینجا. حالا یه چیزی که می‌خواستم بگم این بود که اگر فرض کنیم مثلا شرح هم نوشته نشه و خود متن ترجمه بشه، باز من از این دفاع می‌کنم به یه دلیل، و اون اینه که اگر در واقع ما زبونمون رو نخواهیم عوض کنیم، یعنی یه روزی به این نتیجه برسیم که آقا ایرانی هم می‌خوان انگلیسی حرف بزنن مثلا، حالا اونم باید انتخاب کنن چه انگلیسی. فرض کن که ما بیایم مثلا حوزه‌ای که دوست داریم، نجوم یا فیزیک یا ریاضی یا هر چیز دیگه، یعنی ما اینقدر دنیا داره پیشرفت می‌کنه، سهم ما در رشد مثلا شاخه حبیب شناسی 1% تلاشی که دنیای انگلیسی زبان داره انجام میده، بیایم مثلا این شاخه رو به زبان انگلیسی یاد بگیریم، از اول بریم سر کلاس از اول همه چی انگلیسی یاد بگیریم، بچه‌ها هم انگلیسی یاد بگیرن. از یه بعد ترویجی از نظر من خطرناکه، از اون به بعد نسل بعدی همه چی موضوعات مربوط به همه چیزی رو به زبان انگلیسی یاد گرفته، نمیتونه با آدمای دور و برش حرف بزنه، نمیتونه با بچه‌اش، پدر مادرش، دوستش حرف بزنه، جدا میکنه جامعه رو، و واسه همین باید تبدیل اینو باید ترجمه بشه، باید منی که بیرون اون جامعه هستم باید بدونم اون زبان این چیه. واسه همین خیلی مهمه که ترجمه های درست به زبان آدمیزاد از علم روز انجام بشه. آره. برای که احساس غریبگی از بین بره.
درست. آره اینو موافقم. ولی ناکن اون بحثی که داشتم میکردم خیلی معطوف به اینه که از دید مروج علمی اگر بهش نگاه بکنن این ترجمه باید برای من درست بشه، میدونی؟ یعنی جدای از اینه که حالا این متن میخواد یه متن خیلی دقیق وفادار همه اینا باشه به زبان فارسی، ولی من معتقدم حتی بعداً اون دوباره باید تبدیل بشه به چیزی که از منظر مروج دارم میگم، یه مروجه تبدیل بشه به چیزی که ملت اینو بتونن بخوننش. آره این به نظر من خیلی اتفاق با ارزشیه که باید رخ بده، چون اگر رخ نده اون موقع ما میدونی اون باز فاصله ها رو با اینی که زبان فارسیه، میدونی مثل اون جمله معروفه دیگه، میگن که مثلا وقتی چه میدونم مثلا یه فیزیکدان میخواد بشینه صحبت کنه برمیگرده میگه که امروزه همه میدونن که کوارکای اینجوری هم فلان بیسار اینا، میدونی بعد میفهمیم آقا منظورش از همه فیزیکدان هاست نه همه مردم. او صدات قد شد پوریا صدات قد شد. خلاصه نگاه کن جمله این بود، حالا بعد از اینی که صدامون اینجوری قطع وصل شد و صدای تو مثل ربات شد و از این حرفا، اینو داشتم میگفتم که ما اگر که این ترجمه ها رو ور نداریم تبدیلش کنیم به زبان قابل فهم برای مردم، این فقط یه متن تخصصی میمونه برای متخصصا. باز توی تاریخ هم اینو داریم، یعنی من داشتم نگاه میکردم توی متنهای مختلفی که الان متنهای پژوهشی راجع به اون سنت ترجمه و اینها خیلی بامزه بود، نوشته بود که دو، یعنی تو اکثر متون اینو مینویسن که میگن دو مدل رویکرد به ترجمه است، جاهایی که ترجمه های یعنی متون دینی وجود داره اینا خیلی دقیقن بدون هیچ دستکاری این همون متن اصلی هست، ولی متون دینی که مثلا تا قبل از مغول به خصوص دوره مغول یا امپراتوری مغول متون غیر دینی که می آمدن اینا ادیبانه تر بودن و بازنویسی شده بودن، یعنی یک به یک همون متن اصلیه نبودند.
درسته، به خاطر اینکه خیلی وقتا لازم که در واقع مفهوم رو منتقل کنن. در مورد بخور دینی قضیه سخت‌تر هم میشه، به خاطر اینکه یک طرف باید غیر از اینکه زبان رو بشناسه و حالا مخاطب رو بشناسه، مفهومی هم که داره منتقل میکنه رو بشناسه. قضیه سخت میشه. تو حوزه علم هم همینطوره، قدم باید مخاطب رو بشناسه، یعنی باید بدونیم برای کی داریم ترجمه میکنیم، زبان رایجمون چه زبانی مردم دارن حرف میزنن. حالا نه به این معنی که اگر به زبان کوچه خیابون ترجمه بشه، ولی زبان قابل فهمی باید باشه که قابلیت در واقع فهمیده شدن و فهمیدن رو داشته باشه و منتقل بکنه. هدف از ترجمه حالا علمی به طور خاص بخش علمیشو بگیم اینه که ما یه سری در واقع مثل یه پنجره میمونه که بخواد باز کنه روی یه چیزی که اون بر وجود داره و ما میخوایم یاد بگیریم بدونیم. ولی من با موافقم حالا اینکه در یه دوره‌ای به خصوص حتی در مورد متون دینی که قرار اینقدر دقیق باشه دستکاری هایی توش میشده که دستکاری درست بده. یه مقاله چند وقت پیش میخوندم نشر دانشگاهی منتشر کرده بود، عنوانش بود مسئله امانت در ترجمه، نوشته آقای نجفی بود، ابوالحسن نجفی. استدلال مقاله این بودش، یعنی در اساس کلش با این شروع میکرد، یه آیه از قرآن رو آورده بود، آیه این بود ورسلنا ریاحاً لقاء، بعد این ترجمه دقیق داره، تو میتونی ترجمه دقیق بکنی. بعد اشاره کرد متنی وجود داره متعلق به قرن 5 و 6 که نوشته این رو اینطوری ترجمه کرده، ترجمه فوق العاده غیر دقیق از لحاظ کلمه کلمه به کلمه بودن. ولی آقای نجفی استدلال کرد که اتفاقا این ترجمه درسته، که ترجمه‌اش این بود و ما بادها رو به دامادی گلها و درختان فرستادیم. به خاطر اینکه مفهوم رو گرفته و همون مفهوم رو داره حالا به همون زبان معادل برمیگردونه. حالا تو حوزه علم ما یه ذره دستمون بسته، یعنی ما واقعا مثلا نمیتونیم چنین شد
آره مثلا از الفاظ ادیبانه و شاعرانه بخوایم استفاده بکنیم، این خیلی شدنی شاید منطقی نباشه.
ولی میشه در واقع یه متن خیلی تخصصی، تخصصی که میگم راجع به موضوع تخصصی، ما راجع به کتاب دانشگاهی یا کتاب درسی حرف نمیزنیم، فیزیکالیده حرف نمیزنیم، کتابای درسی حرف نمیزنیم، راجع به کتابای علمی، راجع به علم نوشته شده، میشه اون رو به شکل یه متن تخصصی دید که یه سری اصطلاحات پشت هم ردیف شده، یا یه متن قابل خوندن. و به نظر مهم اینه که مترجم حالا غیر از اینکه زبان‌ها رو می‌شناسه و غیر از اینکه مفهوم رو درست منتقل می‌کنه، مفهوم غیر از درست منتقل کردن قابل فهمیده شده منتقل بکنه، این به نظرم چیز مهمیه.
آره آره، نیا کن، من یه گیر دیگه هم دارم که ما توی ایران یه مقداری به این خیلی کم توجه میکنیم توی ترجمه ها، حتی ترجمه هایی که این قابلیت توش ایجاد شده، یعنی اومدن مثلا دستکاریش کردن و به مثلا مدل ما نزدیکش بکنند و اینها، به یه چیز خیلی مهم توجه نمیکنن، اونم فضای جامعه‌ایه که داریم توش زندگی میکنیم. نیا کن، یه کتابایی هست فکر میکنم هم تو فکر میکنم هستش رو اصلا دیده باشی، یه کتابایی برای مثلا کودک و نوجوان توی بیرون از ایران منتشر شده، کتابای امریکایی، نسخه‌های مدل انگلیسیش هم، یعنی بریتانیاییش رو هم من دیدم. اینها مثلا کتابیه که اومده یه متن مثلا راجع به دایناسورا، راجع به بدن انسان، راجع به نمی‌دونم نجوم و هر چیز دیگه از این است صحبت کرده، بعد یک عالمه توی خود کتاب ارجاعات پیاپی زیاد داره به سایت‌های اینترنتی، می‌دونی؟ یعنی یک عالمه کتاب برای کودکه، مثلا یه نمونهش هست نوشته بود که مثلا پروفسور گوگل، می‌دونی از سری کلاس کتاب‌های پروفسور گوگل بودش. حالا ناکن این برای اون فضای کار میکنه، چرا؟ چون مثلا توی متن کتاب چی نوشته؟ نوشته که آره مثلا دایناسورها اینجوری هستن، اینجوری هستن، اینجوری هستن، شما میتونید به اولین موزهی که سر راهتون هست به یه ساینس سنتر محل خودتون برید یه دونه موزه ببینید، یا نمیدونم فلان کار رو بکنید فلان. خب بعد این میاد ترجمه میشه تو زبون فارسی، واژه ها هم درست انتخاب میشه اینا، ولی خب ما تقریبا تو هیچ موزهی تو ایران دایناسور نداریم، میدونی؟
درسته.
یعنی اینکه این کتاب
اصلا نمونه ساده تر چرا دایناسور داری میگی؟ مثلا فرض کن تو یه کتابی توضیح داده که مثلا فرض کن یه زمانی یه دریاچه‌ای داره راجع به یه فضایی صحبت میکنه، مثلا یه دریاچه‌ای اندازه مثلا دریاچه مرکزی میشیگان. خب این برای مخاطبی که توی ایرانه دریاچه مگر اینکه بره بشینه گوگل کنه دریاچه میشیگان چیه؟ خب اگه ما معادله شو داریم میتونی عوض بکنی بدون، یا اینکه اگه میخوای خیلی بخدار باشی زیرنویس بذاری که آره ابعاد این دریاچه این معادل مثلا فرض کن من مثال دارم درجه ارومیه ایرانه
هلی.
یا مثلا چه میدونم به اندازه یه نوع مثلا گفته ارتفاعش اندازه یه درختی که خب ما تو ایران نداریم مخاطب ما اسمشو تا حالا نشنیده. قرار بر اینه که اون مثاله کمک کنه که متن فهمیده بشه، نه اینکه متن رو سخت فهمتر بکنه.
آره. همین، یعنی میگم این اون چیزیه که ما توی زبان آموزش یا به هر حال فضای آموزشی رو به نام کانتکست میشناسیم، یعنی این پیله‌ای که دوروبر یه موضوع پیچیده میشه و موضوع رو قابل فهم یا غیر قابل فهم میکنه، یعنی همه موضوعاتی که به اون موضوع هستی. ما مترجمان یه مقداری به این توجه نمیکنن و به نظرم این خیلی خیلی هم نقص بزرگی هستش، میدونی؟ یعنی
به نظر منم
میگم ترجمه خیلی دقیقه ها، ترجمه خیلی دقیقه، ولی خب به درد نخور میشه،
یعنی خوشخون نیست.
آره. دقیقاً.
نه به نظر من چند تا نکته مهم. اولا زبان فارسی به هر حال یه زبانیه که من متخصصش نیستم، ولی به هر حال بیش از 1000 ساله که داره کار میکنه و تقریبا جوابگوی تمام نیازا بوده. یه وقتایی هستش که بعضی از ماها که اصلا ترجمه میکنیم تنبل میشیم و میندازیم گردن زبان که قابلیتو نداره، نمیتونه منتقل کنه. این یه داستان به وجود میاره. یه داستان دیگه اینه که به اصل در واقع ترجمه به نظرم باید جدی بش اهمیت داده بشه. هم سابقه تاریخیش اینو میگه، هم الان ما به هر حال یه جامعه هستیم که رو به رشدیم دیگه، یعنی بدنه جامعه علاقه‌مند به رشده. این رشد نیازمند موضوع علمیه، نیازمند سورسه، بنابراین رشد هم که فقط پیپر آکادمیک نیست، یعنی آگاهی عمومی باید بره بالا. این نیازمند اینه که در واقع جریانی از ترجمه اتفاقات روز تو همه زمینه‌ها، حالا ما فقط علاقمون علمه، اتفاق بیفته و نه فقط برای مردم عادی، حتی متخصصا یا نیمه متخصصان هم باید در واقع ماتریال خوب دستشون باشه. یه خطری که میتونه تهدید بکنه اینه که تصور کن چند سال دیگه یه جمعی جمع بشن راجع به یه موضوعی، همون هویج شناسی گفتم، حالا نجوم به جای هویج یا نجوم بذار یه چیز دیگه حرف بزنن، و من سه 80% کلامشون انگلیسی باشه، چون تمام سورسی که خوندن انگلیسیه. این سمت بعد انگار دارن به یه زبان عجیب و عجب حرف میزنن که نه فارسیه نه انگلیسیه نه چیزی داره،
فقط این به قول من این بود و گشت و شاید و نمیدونم اما و اگرش فارسیه، بقیهش هم انگلیسیه.
دقیقاً. و خب بعد اگه اونطوریه دیگه چه لزومی داره که من اون حرفو گوش کنم؟ میرم انگلیسیشو میخونم، خیالم راحته که حداقل درست میفهمم.
آره
داشته باشه، هم به در واقع بحث ترجمه. دقت کردی که ما مدت‌های طولانی بود توی فضای در واقع ترویجی بود یه گپ بزرگ داریم، یعنی ما یه سری مواد خام برای چی میشه تن نو قدمان تازه واردان یه حوزه علمی داریم.
آره.
یه تعداد انبوهی مطلب هم داریم برای آدمایی که متخصص اون رشتن. تکلیف همون بندگان خدایی که دیگه خیلی مقدماتی نیستن و خیلی تازه، حالا نو قدم نمیدونم چرا ازش خوشم اومد، نو قدم نیستن، خیلی هم کهنه قدم نیستن، چیه این وسط؟ انگار اینا رها شدن تو فضای ترویج و برای داشتن منابع زبان فارسی.
آره. این خیلی هم گیر بزرگیه. دروغ داره، نگاه کن مثلا من خودم یه زمانی میشستم فکر میکردم که خب باید من مثلا این نقش رو منم باید ایفا کنم، این مشکل رو رفع کنم، ولی بعد میدیدم من خیلی مسلح نیستم رو اون موضوع علمی مدرنی که داره میاد، میدونی؟ چون به هر حال من یه منجم آماتور هستم، تو بهترین حالتش هم میرم اون متن رو میخونم، ولی خود موضوع برام پیچیدگی داره که بخوام ترجمهش کنم، برای همین هیچ وقت جرئت نکردم برم سمتش.
آره، ولی به شدت فضای خالی بزرگی که خیلی جای کار داره، یعنی این فضای بینی، حالا اونایی که اندکی اومده اینا، حالا خبر خوب که حتما تو هم تو جریانش هستی،
فکر کن نباشم
دو تا از ها؟
میگم فکر کن نباشم.
خب دیگه هر حال هرچی باشه دیگه چیز تبلیغات رسد خونه رازمیه دیگه.
بله بله بله.
این اتفاق خبر خوبیه، میدونی، فقط نه به خاطر این اتفاقه، به خاطری که نشون میده که چقدر این فرایند ترویج علم و فرایند دغدغه آگاهی داشتن تو هر حوزه‌ای که کار میکنیم تموم شدنی نیستش. نسلش بین دو سه دایناسورها منقرض نمیشه، هی گروه های جدید میان و روشش میدن. حالا داستان کاریه که دوتا از بچه های قدیم رصدخونه کردن، آزاده و آیرین، آزاده کیبانی و آیرین شیبایی، که حالا تو سابقه شون رو میخوای معرفی بکن تا به این کشتار کردن.
هر جفتشون از بچه های رصدخونه هستن. البته آزاده بچه های فرزانگان هم بوده، مدرسه فرزانگان، ولی هر جفتشون دوره های ستاره شناسی آماتوری رو توی دوره های زمان دبیرستانیشون گذروندن، جز بچه های منجمه های آماتوری خیلی فعالی بودن که این فضای آماتوریه رو خیلی خوب میشناسن، میدونی؟ یعنی این نیاز آماتوریه رو خیلی خوب میدونن هر جفتشون. اینجا هم فیزیک خوندن و بعدم رفتن بیرون از ایران به سمت تخصص نجوم و اختر فیزیک و اینها رفتن.
آره دیگه، الان دیگه آزاده تو دانشگاه لویزیانا و درسش رو خوندش، بعد رفت رصدخانه پیروژه، الان داره پست دکتراش رو میخونه تو پنسیلوانیا. موضوع تحقیقاتش هم یه چیزی در مورد تاثیرات میدان مغناطیسی راه شیری بوده روی انحراف پرتوهای کیهانی پر انرژی. از اون طرف آیرین هم که از رصدخانه شروع کرد، کلی کار تربیجی تو ایران کردش، الان تو کالیفرنیا است و داره دکتراش رو تو نجوم رصدی میگیره. حالا این دو تا اومدن و با توجه به اون فضایی که خودشون تجربه کردن، که خب زمانی که آماتور هستن شروع میکنن یه مجموعه زیادی از منابع رو در اختیار دارن، حالا که میخوان تخصصی تر یا اونطوری که بابک معمولا میگفتش انگراتر فعالیت آماتوری رو دنبال کنن که شاید منجر به فعالیت حرفه‌ای بشه، مواد اولیه کم دارن. مثلا خوندن یه مقاله آکادمیک میتونه کار نفسگیری حتی برای یه آدم آکادمیک باشه. حالا تصرف یه آدمی که تازه میخواد باشه اینو بفهمه. بچه ها اومدن یه سایتی رو انداختن که حالا خودشون بعدن توضیح میدن به طور کامل به نام استرلاب، و دارن سعی میکنن این خلا رو پر کنن.
آره این بعدن هم که میگیم تو همین برنامه.
آره یه چند دقیقه دیگه جفتشون توضیح میدن که دارن چه کار میکنن.
آره آره، به نظرم از اون اقداماییه که از اون فعالیتاییه که میشه باهاش کلی کیف کرد. اگر خیلی ادیبانه بخوایم بگیم باید کلاه از سر برداریم برای این کار.
احسنت. آره. حالا نکته مهم اینه که به نظرم چیز بقیه دوستان اولا چیز کنن، حالا یه تبلیغ خودمونم بکنیم دیگه، اولا این برنامه ما رو گوش بدن، بعد به بقیه هم بگن که گوش بدن.
خیلی هم گوش بدن،
کل برنامه رو خیلی گوش بدن، هی زیاد بده که ما خوشحال بشیم این عدده میره بالا.
دقیقا.
اگر هم گوش نمیدن برن به سایت بچه ها، اگه به نجوم علاقه دارن
برن بخونن،
به طور دائم بخونن، حالا فقط سر نزنن بیان بیرون، بشکنن بخونن و استفاده بکنن. نکته دیگه اینه که بقیه حوزه ها، بقیه بچه‌ای که تو رشته‌های دیگه هستن، از به خصوص مثلا رشته‌های مثل ریاضیات و فیزیک و یه علوم پایه‌ای دیگه، میتونن الهام بگیرن از این کار و اگه به ترویج علاقه دارن بیان و سعی کنن که بر مبنای این تجربه در واقع این کار رو تکرار بکنن.
چون واقعا کار به نظر میاد که چیزی نیست، یعنی کاری نیستش که زمان آنگونه عظیمی هم بخواد ازشون ببره، یعنی خیلی ایدئال اگر بهش فکر نکنند و خیلی روتین بهش نگاه بکنن، نقش خیلی موثری داره برای بچه‌هایی که اینجا هستن.
آره یه قبل از اینکه خودش میگه، یه نکته دیگه، یه کارشون که خیلی ارزشمنده در کنار اصل ایده اینه که به شدت فارسی خوبی مینویسن، یعنی وقتی که متن رو تبدیل میکنن و مفهوم میخوان انتقال بکنن، چه از لحاظ نگارش، از لحاظ ویرایش، متنای شسته رفته خوندنی مینویسن، به زبان آدمیزاد مینویسن. این همون چیزیه که داریم داد میزنیم که باید به زبان آدمیزاد باشه. حالا بقیه‌اش میذاریم خودشون
بگن. آره موافقم. آقا دست درد نکنه، خیلی خوش گذشت. ما مدت ها بود که اینجوری با هم گپ واقعی نزده بودیم.
آره حالا از دفعات بعد سعی می‌کنیم بیشتر گپ بزنیم. مردم هم گوش بدین، ما هر دفعه یه سری آدم جدید میاریم. دفعه پیش فرداز به همون اضافه
آره شده. آره چقدر کار قشنگ و با ارزشی بود، یعنی کلی ذوق کردم، یه گلمه چیز تازه خود من یاد گرفتم.
دقیقاً ما هی سعی می‌کنیم آدمای جدیدم بیاریم دیگه، دوره هم باشیم هفته یه بار دیگه
ان شاءالله. خیلی هم خوب، تو دیگه باید بری آماده بشی برای شام خوردن. منم ساعت تقریبا یک رو به سه هستش، یک رو به سه بامداد هستش. دیگه فکر کنم
چون یه دمنوشی ردیف کن بر دمنوش ویژه سه صبح تو ردیف کن بخور.
چی فکر کردی؟ من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یک دمنوش بهار نارنج برای خودم درست کردم و خوردم. دلت بسوزه.
خب چون برنامه پخش عمومی داره من دیگه
چیزی نمیدونم. این
دمنوش
نمیدونم. بسیار مرسی پوریا، تا دفعه بعد.
شب و روز بخیر.
قربانت، خدا نگهدار. بالاخره این بخش رو هم من و پوریا تونستیم با موفقیت پشت سر بگذاریم. جلوگیری از خنده های گاه و بیگاه بین من و پوریا خیلی خیلی کار سختی بودش، اما به هر حال این بخش رو هم، این مرحله رو هم پشت سر گذاشتیم. میریم سراغ بخش بعدی، بخشی رو که پوریا مقدمش رو برای ما گفت. دو تا از شاگردای قدیممون که از نجوم آماتوری فعالیتشون رو شروع کرده بودن و امروز در کسوت منجمان حرفه‌ای فعالیت میکنن، ما منجمای آماتور رو هم فراموش نکردن، برای ما یه تحفه و یک رهاورد بسیار بسیار با ارزش مهیا کردن. در موردش خودشون توضیح میدن، در مورد کارشون چیستی و چگونگیش و ایده هایی که در موردش دارن. این موزیک زیبایی رو هم که شنیدید یکی از آهنگ های آلبومی هست به نام انعکاس شهرهای دور، کار پیمان یزدانی.
سلام، آیرین شیبایی هستم، دانشجوی دکترای نجوم رصدی در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید.
سلام، من آزاده کیوانی هستم، پژوهشگر پسادکترا در زمینه اخترفیزیک ذره‌ای در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا که به زودی برای ادامه تحقیقاتم به دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا خواهم رفت.
می‌خوام در این چند دقیقه باهاتون راجع به وبسایت جدیدی به اسم استرولاب صحبت بکنیم. استرولاب وبسایتیه برای آشنا کردن شما با دنیای نجوم حرفه‌ای و تحقیقات آکادمیک که چند ماهی من و آزاده شروعش کردیم. اما اول ببینیم استرولاب از کجا شروع شد.
من و آیرین هر دو نجوم رو از دبیرستان و از رصدخانه زعفرانی شروع کردیم. در برنامه‌های نجومی و رصدهای مختلف با هم آشنا شدیم و علاقه ما به نجوم از همون روزهای اول شروع شد و ادامه پیدا کرد. یکی از تاثیرگذارترین اتفاقای نجومی زندگی من در واقع همون اولین رصدی بوده که رفتم. این رصد در یک روستایی در نزدیکی دماوند برگزار می شد که در محلی دور از آلودگی های نوری و شلوغی های شهری بود. دیدن یه آسمون تاریک پر از ستاره برای من وارد شدن به دنیای عجیب غریبی بود که می خواستم خیلی خوب بشناسمش.
منم یادم میاد اولین رصدهایی که با معلمای خوبم توی رصدخونه میرفتم خیلی برام خاطر انگیز بودن. مثلا اولین باری که با دوربین دو چشمی یکی از بچه‌ها اجرام اعماق آسمون رو رصد کردم، فکر می‌کنم خوشه M13 بود. یا اولین باری که با تلسکوپ کوچیکم به مریخ نگاه کردم و شروع کردم از سطح اون طرح برداشتن. همه اینها علاقه منو روز به روز بیشتر و بیشتر کرد. علاقه منو آزاده به نجوم اونقدر زیاد شد که ما رو در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی توی دانشگاه‌های ایران کشوند.
و از همون روزای اول بود تو دوره کارشناسی که ما به دلیل علاقه پژوهش به گروه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های شریف و تهران پیوستیم و کم کم با تحقیقات نجومی آشنا شدیم. بعد از تموم شدن درسمون در دوران کارشناسی هر دوی ما به آمریکا اومدیم تا تحصیلاتمون رو در نجوم و اخترفیزیک ادامه بدیم. و اینطور بود که ما پا به دنیای آکادمیک گذاشتیم. روزایی که توی دوران کارشناسی بودیم خیلی دنبال منابع جدید درباره پژوهش‌های نجومی روز دنیا تو دانشگاه‌ها می‌گشتیم. می‌خواستیم بیشتر بدونیم توی دنیای نجوم آکادمیک چی می‌گذره. اما منابع فارسی زبان که به زبان ساده‌تری برای دانشجوهای کارشناسی تهیه شده باشن خیلی کم بود. از طرف دیگه هم تنوع منابع موجود کافی نبود. با وجود گروه‌های پژوهشی قوی که در ایران در زمینه نجوم کار می‌کنن، کلاً تنوع پژوهش‌های نجومی اونقدر زیاد نیست. همین شد که بعد از چند سال وقتی تحقیق حرفه‌ای نجوم شده کار روزانمون، فکرامونو با آزاده روی هم ریختیم تا ایده راه اندازی وبسایت استرلاب پیش اومد. استرلاب در واقع وبسایتیه که خلاصه ای از مقالات روز نجوم حرفه‌ای دنیا رو با شما به اشتراک میگذاره. ما در استرلاب قرار هست که هفته ای یک مقاله نجومی جدید رو انتخاب کنیم و علاوه بر ترجمه اون رو به زبان ساده که قابل فهم برای مخاطب تازه وارد به دنیای نجوم هست بازنویسی کنیم. ما معمولا مقالاتمون رو از وبسایت آرکایو انتخاب می‌کنیم که وبسایتی هست که منجمان و محققان در زمینه‌های مختلف مقالات و پژوهش‌هاشون رو حتی قبل از اینکه در یک مجله معتبر علمی چاپ بشه روی این وبسایت قرار میدن تا قابل دسترسی برای عموم باشه. ما یکی از این مقالات رو که قرار هست در یکی از مجلات معتبر علمی چاپ بشه انتخاب میکنیم و اون رو به زبان ساده بازنویسی میکنیم. سایت ما استرلاب آدرسش هست staryab.com staryab.com.
لازم اینجا این رو هم بگم که سایت‌های خبرگزاری نجومی خیلی خوبی توی ایران در حال حاضر وجود داره به زبان فارسی. سایت‌هایی که شما رو در جریان تازه‌ترین اخبار دنیا قرار میده، مطالبشون دقیقه و به روز. اما استرلاب هدفش یه مقداری با اینها فرق داره. ما قرار نیست توی استرلاب شما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای نجومی دنیا بذاریم. صرفاً ما می‌خوایم زنجیره ارتباطی کوچیکی باشیم بین کاری که در دانشگاه‌ها انجام میشه و اونهایی که در ابتدای راه نجوم هستن. مطالب ما همیشه ممکنه مثل کشف سیارات فراخورشیدی جدید یا دورترین‌های عالم جذاب نباشه، اما راجع به کارهایی که مرزهای علم و دانش بشری رو پیش میبره.
احتمالاً قبلاً کلمه استرلاب رو در دنیای نجوم شنیده اید. کلمه استرلاب یا استریاب و به لاتین ستاریاب از ابزارهای قدیمی نجوم رصدی بوده که به منظور اندازه‌گیری محل ستارگان و سیارات و به دست آوردن عرض و طول جغرافیایی محل به کار می‌رفته. ما این کلمه رو برای وبسایتمون انتخاب کردیم و آدرس وبسایتمون رو به کلمه لاتینش نوشتیم. در واقع آدرس ما هست staryab.com staryab.com و قرار هست که ما دوشنبه ها ساعت 8 صبح به وقت تهران وبسایت رو به روز رسانی بکنیم.
علاوه بر این مقالات روز که هفته یک بار همونطور که آزاده گفت به روز توی وبسایت قرار میگیره، استرلاب قراره که بخش‌های جدیدی هم به زودی داشته باشه. یکی از این بخش‌ها واژه‌نامه هستش. وقتی که یه مقاله انگلیسی نجومی رو میخونید با واژه‌های جدید نجومی زیادی مواجه میشید. واژه‌هایی که ممکنه توی فارسی معادلشون خیلی کم وجود داشته باشه یا اینکه کسی تا به حال ترجمهشون نکرده باشه. ما توی استرلاب برای نوشتن مقالات روزمون این کلمه‌ها رو ترجمه می‌کنیم و برای اینکه شما بیشتر با اونها آشنا بشین می‌خوایم یه لیستی از این واژه‌ها رو تهیه بکنیم به اسم واژه‌نامه که معادل انگلیسی کلمه، معادل فارسی اون و توضیح کوتاهی از کلمه رو همراه داشته باشه. قطعاً اولین باری که این واژه‌نامه رو روی وبسایت بذاریم کامل نخواهد بود، اما هدفمون اینه که به مرور زمان این واژه‌نامه رو کامل و کامل‌تر بکنیم تا منبعی بشه برای افرادی که دوست دارن منابع انگلیسی زبان نجومی و روز دنیا رو بخونن. یه بخش دیگه‌ای که قراره به استرلاب به زودی اضافه بشه مقالات آموزشی هست. توی مقالات آموزشی ما از منجمان ایرانی در سراسر دنیا درخواست میکنیم که در مورد موضوع پژوهششون، موضوع پژوهش نجومیشون به زبان ساده برامون بنویسن و اونها رو توی وبسایت قرار میدیم. به این ترتیب مخاطب وقتی که این مقالات رو میخونه با تنوع کارهای نجومی که انجام میشه آشنا میشه و از طرفی با موضوعهای مختلف نجومی که ممکنه علاقه‌مند باشه به زبان ساده‌تری میتونه آشنایی پیدا بکنه. اگه شما هم یکی از این منجمهایی هستید که در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستید و دوست دارید به ما کمک کنین، با ما تماس بگیرید. ما از نوشتن مقاله های جدید آموزشی استقبال زیادی میکنیم.
اگه شما دانشجوی کارشناسی علوم پایه هستین و یا دانش آموز دبیرستانی علاقمند به علوم و یا یک منجم آماتور با تجربه، به وبسایت استرلاب سر بزنید تا با دنیای تحقیقات حرفه‌ای در زمینه نجوم آشنا بشید. در پایان از پژمان و پوریای عزیز تشکر می‌کنیم که بخشی از این برنامه عالی رو به ما اختصاص دادن. پس دوشنبه‌ها ساعت 8 صبح به وقت تهران یادتون نره، استرلاب به روز رسانی میشه. آدرس وبسایت ما هست staryab.com.
staryab.com این آدرس سایتی هستش، وبسایتی هستش که آزاده و آیرین عزیز راه اندازی کردن. سایت بسیار با ارزشیه. البته ما هم به خاطر این تبلیغی که الان من کردم، همینی که خودشون چندین بار یه 7-8 دقیقه در موردش صحبت کردن، حتما یه فاکتور بلند بالایی رو به واسطه تبلیغاتشون براشون خواهیم فرستاد، من و پوریا. اما جدای از شوخی، سر بزنید به سایت، کمکشون بکنید، از مطالبش هم بخونید، لذت ببرید و استفاده بکنید. برنامه پنجم ما، برنامه پنجم رادیو اینترنتی صدای راز داره به پایانش میرسه. برنامه بسیار بلندی هم شده، چیزی نزدیک به 50 دقیقه این برنامه طول کشیده، که البته بخش بزرگیش به واسطه حضور من و پوریا با همدیگه در ابتدای برنامه هستش. به همین دلیل بخش اخبار رو حذف کردیم، بخش سینمای انتهایی، اون بخش سینماییمون رو هم حذف کردیم، اما به هر حال امیدوارم که شما لذتشو برده باشید. ما خودمون لذت بردیم. این موسیقی جذابی رو هم که دارید میشنوید از آهنگی هستش با نام تنها نخواهم باند، از آلبومی به همین نام، اثر استاد کیهان کلهر. شب و روزتون بخیر باشه. این برنامه رو من و پوریا نازمی، من پژمان نوروزی و پوریا نازمی از دو سوی اقیانوس، من از تهران، پوریا از مونترال کانادا، برای شما مهیا کردیم. الان 15 خرداد 1393 ساعت 5 بامداد هست که این برنامه ادیت میشه و آماده پخش میشه برای شما. امیدوارم هر کجای این دنیا هستید لذت ببرید از زندگیتون. روزهای آخر بهار امسال هستش، ازش لذت کافی رو ببرید و البته شنیدن صدای راز رو هم به همه دوستانتون توصیه کنید. با تبریک مجدد به پوریای نازمی عزیز به واسطه تولدش، زادروزش، برنامه پنجم رو به انتها میبریم. شب و روزتون خوش.